رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، به هم نخستین جمعه سال 1402 به قول یارو 1300 و 400، و به حال امروز هم چهارم فروردین و 24 ماه مارس. یه بار دیگه با بهترین شادباشای نوروزی خدمت شما خوبان و نازنینان در این ساعت مثل هر جمعه همراه شما میشیم و میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین و به این دوست خوبم یار قدیمی عرض ادب میکنم، شادباشای نوروزی رو تقدیم حضورش میکنم و سپاسگزار از حضورش و مهرش. بریم و تبریک بگیم سال نو رو به آلبرت. آلبرت جان سلام میکنم به شما، سال نو شما هم مبارک.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و طرفداران و پشتیبانان تلویزیون میهن، من هم به نوبه خودم مجدداً نوروز باستانی رو، بهار رو، سال نو رو به یکایک ایرانیان و اونهایی که این سنت رو نگه میدارن شاد باش میگم، به خصوص به شما. و امید دارم در هر حال که امسال اون سالی باشه که حداقل نجات ایران و ایرانیان و بزرگمندی ایران و ایرانیان، برای اینکه من فکر میکنم جایگاه ما و اون چیزی که ماها هستیم و اون تاریخ غنی که داریم خیلی خیلی بهتر از این اتفاقاتیه که امروز و کسانی که این کشور را دارن کنترل میکنن. جایگاه ما هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه‌ای به نظر من بسیار بسیار بالاتره. در حالی نکته را من اینجا اشاره بکنم، آقای بهبهانی، این همین روزا بود 20 سال پیش که آمریکا به عراق حمله کرد، اینم یادتون نره. 20 سال از جنگ عراق گذشته و ما میبینیم که زمانی که اینها چیزی رو به هم می‌ریزن در یک منطقه یا در یک کشور، درست کردنش کار بسیار بسیار مشکلی بود. اینم فقط یادآوری تاریخی بود. بفرمایید.
آره، ولی می‌دونی اون اشتباه بزرگ در اون دو تا مسئله بود. یکی اینکه اون مرده چی بود اسمش، چلبی، دروغ گفته بود و وقتی ازش پرسیدن که چرا این کار کردی و مملکت رو به این روز انداختی، گفتش آقا من یه کاری بیشتر نمیخواستم بکنم و اون این بودش که صدام از بین بره و من موفق شدم که صدام رو از بین ببرم. دیگه بقیهش به عهده خود مردمه که چه تکلیفی دارند و چه خواهند کرد.
این... آقای ببنی ببخشید، میدونم بحث ما این نیست، ولی من یه 2 دقیقه توضیح کوتاهی بده. آمریکا دو تا جنگ رو در اون زمان همزمان با هم شروع کرد. یکی جنگ افغانستان بود که بعد از حمله سپتامبر 11 هم، و یکی هم جنگ عراق. از نقطه نظر نظامی نشون داد که حتی تنها ابرقدرت اون زمان و این زمان نمیتونه دو تا جنگ رو به این ترتیب واردش بشه. ولی خب همونطوری که شما به درستی بارها اشاره میکنید که وقتی که پرزیدنت بوش پسر انتخاب شد، یک کابینه جنگی تشکیل داد. همین رو اگر کنار بذاریم و نگاه بکنیم به حوادث 20 سال گذشته ای که در کشور عراق صورت گرفته، و فراموش نکنیم همین امروز که صحبت میکنیم، این آقای شمخانی بلنشتن رفتن یا دیروز رفتن عراق با رئیس بانک ملی عراق صحبت بکنن. خب دلیلش میدونیم چیه، ولی آمریکا اشتباه بزرگی در اونجا کرد و اون این بود که عراق رو کادو پیچی، من همیشه تکرار میکنم، کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. جمهوری اسلامی فقط یک راه خروج به منطقه داشت، نه از طریق افغانستان میتونست بره، نه از طریق شمال، نه از طریق جنوب. تنها راهی که بود از طریق عراق بود که آمریکایی آمدن با کمال به نظر من کوتهبینی خودشون و راه را برای جمهوری اسلامی باز کردن. ولی یه اتفاق دیگری هم افتاد و اون اینه که هر چقدر قدرت جمهوری اسلامی در منطقه بیشتر گرفت، اوضاع احوال شهروندان ایرانی و ملت ایران بدتر و بدتر شد و اونها از این مسئله که ما داریم قدرت منطقه‌ای میشیم و الان میتونیم مبارزات خودمون رو انجام بدیم و اون تشکیل هلال شیعه و از این بندا بساطا، دیدیم که حتی زمانی که میتونستن وضع ملت ایران رو بهتر بکنن با وارد شدن به برجام و کنار گذاشتن این مسائل، دیدیم این کار رو نکردن و این وضع اسفناکی که امروز در داخل جمهوری اسلامیه، به نظر من نگرش جمهوری اسلامی رو نسبت به اون قدرت خودش در منطقه و میخواد اون قدرت رو در داخل ایران هم پروژکت بکنه. ولی در عراق یه اتفاقی افتاد خیلی کوتاه میگم و اون اینی که غیر از اون کادو پیچی که من گفتم تحویل ایران دادن و شلابی رو که شما اشاره کردین، شلابی هیچ وقت اون آلترناتیو نبود. ما امروز ایرانی ها برای تغییر جمهوری اسلامی و عوض کردن رویه زندگی در ایران احتیاج به یک آلترناتیو در خارج داریم. هنوز اون آلترناتیو به اون شکل و فرمی که ما میخوایم شکل نگرفته. ولی یه اتفاقی که در عراق افتاد اینه که بزرگترین قدرت نظامی عصر در اون زمان و امروز به این کشور حمله کرد و در واقع در اون زمان هم میدونستن که نمیتونن عراق رو عوض بکنن. در اون زمان هم احتیاج به 400 هزار نیرو داشتن ولی با 100 هزار نفر نیرو رفتن اونجا. ولی اتفاق دیگری هم در کنار اون افتاد. اونا میخواستن منطقه رو به هم بریزن، میخواستن که رویه، من وقتی میگم اونها منظورم فقط کشور ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای بوش نبود، رؤسای جمهور اینجا وظیفه دارن، میان انجام میدن میرن، تصمیم گیرندگان سیاست درازمدت خارجی آمریکا کسان دیگر هستن. در حال اتفاقی که در عراق افتاد اینه که دیدیم که چطور عربستان سعودی رو به پایین آورد، سوریه رو تقریبا از بین برد، دیدیم که یمن از هم پاچید شد دوباره شمالی جنوبی و کشتار به هنوز ادامه داره. آقای بهبهانی 20 ساله که دارن میکشن و یکی از دلایلی که از نقطه نظر من و خیلی از طرفداران این توری فکری که هنوز بر مسئله ایران تصمیم گیری نشده به چه اتفاقی خواهد افتاد اینه که از این هرج و مرج که در خاورمیانه پیش اومده ترس دارن و با وجود اینکه این اشتباهات سیاسی اشتباه سیاسی آمریکا بوده، هنوز سردرگم این مسئله جمهوری اسلامی و منطقه هستند که البته امروز کشورهایی که در منطقه میخوان صحبت بکنن خیلی بیشتر شده. سابق یک نفر بود، اونم آمریکا بود، سخن اول میگفت. امروز اسرائیل هست، عربستان سعودی هست، تا اندازه ترکیه هست و جمهوری قلدر اسلامی. در حال فقط خواستم از نظر تاریخی یادآوری بکنم که برای دنیا زمان خوبی نبود وقتی که آمریکا به عراق حمله کرد. برای دنیا اتفاق خوبی نبود و دیدیم که چطور کشوری که یک موقعی شاید یکی از مراکز تمدن دنیا بود امروز چنین به خاک افتاده. و فراموش نکنید، در خاتمه این رو بگم، باز هم مسائل فرقه‌ای و قومی و قبیله‌ای و مذهبیه که این کشور رو از هم پاره پاره کرده. در حال به امید سال بهتر برای همگان. بفرمایید.
آره، ولی بذم حالا که گفتین بذم منم این تیکه رو بهش اضافه کنم و اون اینه که این خانواده داج که در بیروت، دانشگاه آمریکایی بیروت رو درست کردن، بعد خب ثروتمندم بودن و اینا، در چون خودش هم تو دانشگاه پرینستون، این آقای داج تو دانشگاه پرینستون درس خونده بود، اومد اونجا 1945 مرکز مطالعات خاورمیانه با محوریت اسلام شناسی رو اونجا درست کرد. همینجاییست که الان این یارو موسوی اونجا، حسین موسوی اونجا داره غیر میخوره تو همین مرکزی که این داج درست کرد 1945، یعنی درست بعد جنگ. ولی یادمون باشه که انگلیسا، فرانسوی، اروپایی ها اساسا 200 ساله که این مرکز مطالعات خاورمیانه رو دارن. آمریکایی‌ها در خاورمیانه بی سوادن و واقعا نمیشناسن منطقه رو، بلد نیستن. همونجوری که اروپایی‌ها آمریکای جنوبی رو نمیشناسن، آمریکایی‌ها هم اون منطقه رو نمیشناسن، مثلا کاری نداشتن. میدونیم که آمریکایی‌ها تا قبل از جنگ دوم اصلا جز بهشون گفتن دموکرات‌های جوان، یعنی اصلا کاری به بیرون نداشتن، هر چی بود در داخل آمریکا بود و برای آمریکا بود. این دوتا جنگ، یعنی جنگ اول و جنگ دوم، پای آمریکا رو به خارج از آمریکا باز کرد، علی‌خصوص جنگ دوم که قهرمان جنگ شدن و اروپایی‌ها همچنان برای آمریکایی‌ها، حالا ممکنه جوان‌ها امروز اونگونه نباشن، همه دنیا جوان‌ها تغییر کردن، همین که ما تو ایران بشنگیم دهه 80، ولی مسنا نسل من و پیش از ما، اونها برای آمریکایی‌ها یه جور احترام ذاتی دارن، بهشون اونا احترام میذارن، آمریکایی‌ها رو دوست دارن، به خاطر اینکه ناجی بوده، آمریکا اینا رو از شر هیتلر نجات داده. بنابراین وقتی که به عراق حمله کردن کور بودن، نمیدونستن چیکار کنن. برمر اومد اونجا صدام زدایی کرد، افسرهای عراقی رو گرفت و شیعیان رو تقویت کرد. خب شیعیان تو دوره قاسم که کودتا کرد و این داستان جمهوری رو درست کرد، در عراق پادشاه رو از بین برد و فیصل گذاشت کنار رو پادشاهی کرد، یعنی جمهوری اعلام کرد، شورای انقلاب نمیدونم 10-12 تا شیعه توش بودن که جمع زیادی بودن، از 40 نفر شورای انقلاب 12 تا شیعه بودن، ولی فقط همون یه دوره بودن، بعد شیعه رو کنار گذاشتن. برمر فکر کرد شیعیان رو که 60% جمعیت عراق هستن باید حتما بیان بالا و دموکراسی یعنی این که اکثریت باشن و از این حرفا، و اینجا بودش که جمهوری اسلامی پاش باز شد، تقویت کرد و شیعیان چی جنایاتی کردن اونجا بر علیه سنی ها. خب افسرهای صدامی هم جمع کردن اینا رو و امروز میبینی که صدام میرن سر قبرش گل میذارن، افتخار میکنن به صدام. این فقط مال ماست که یه مدل دیگه هستیم متاسفانه. آره حرف شما درسته، دلایل زیادی داره، یکی از دلایلش هم میگم نادانی و اشتباهاتی که پول برمر اونجا انجام داد. و
آقای بهبهانی یه نکته را من اضافه میکنم و اون اینه که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم همونطور که شما اشاره کردین که اومدن قدرت شدن، من فکر میکنم تصادفی آمریکا سوپر پاور شد، ابر قدرت شد. چرا؟ برای اینکه اگر اون قرارداد رو با بریتانیا با انگلستان نبسته بودن که شما بنادرتون رو به ما لیست بدید، اجاره بدید، ما هم سلاحایی رو که شما میخوان هیتلر رو شکست بدیم به شما قرض میدیم. این قراردادیه که اینها نوشتن و توسط این قرارداد بود که آمریکا تونست تمامی بنادری رو که امپراتوری بریتانیا کنترل میکرد، من جمله همین بحرین، من جمله قطر، من جمله دبی و امارات و اینا، همه بنادری بود که در داخل اون قرارداد گنجانده شده بود و دادن به آمریکا. و میگم تصادفی این قول امپراتوری آمریکا درست شد و متاسفانه
خب اگه اینجوری بخوای نگاه بکنیم که حتی داستان پر هاربر که اصلا آمریکا رو کشید تو جنگ، حتی اون هم میگن توطئه بود و هواپیماهایی که اومدن اصلا هواپیماهای ژاپنیا نبودن، بلکه انگلیسا هواپیماهای مدلی رو به شکل ژاپنیا درست کردن و این داستان رو آمریکا رو پاشو کشیدن تو جنگ. آمریکا نمیخواست وارد جنگ به اینکه سرباز بفرسته بشه، ولی پر هاربر موضوعی است که هنوزم معلوم نیست، درست مثل داستان کندی که شما خیلی علاقه داری و دنبال میکنی، پر هاربر هم یه جوری میستریه و نمیدونن که چی بود، چطور شد که این اتفاق افتاد. اما بریم سراغ موضوعات اگر اجازه بدیم. فکر میکنم چون اشاره کردی به سفر شمخانی به عراق، بذار برگردیم به ریشه و داستانش به چین و روابطش با ایجاد روابط دوباره با عربستان، آشتی. در حالی که اینا فوش خوار مادر به همدیگه میدادن، چی شد که این اتفاق افتاد؟ آیا فکر میکنی که مسائلی که داخل ایران، یعنی همین جنبش زن، زندگی آزادی، این انقلابی که به حال شک گرفته، شروع شده، نقطه آغاز دارد و به حال به رغم این که میگه انقلاب نقطه آغاز ندارد، ولی یکی ظاهرا نقطه آغاز دارد و مرگ مهسا کلید این قضیه بود، آتش زد این بشکه باروت رو. میخوام ببینم که تأثیر این مسائل داخلی ایران در این سرگردانی رژیم اسلامی که دوید و رفت به سمت عربستان چقدر بوده، چجوریه؟ آیا اساساً این آشتی که الان اینا صورت دادن وقت رو روابط اسرائیل و پیمان ابراهیم و مسائلی که در دوره ترامپ اتفاق افتاد و به حال یه آشتی بزرگ صورت گرفت، یه چیز نشدنی شد، اونا به چه شک خواهد شد؟ یا اونا میره به محاق تعلیق؟ چه اتفاقی براش میفته؟ نه، این مجموعه سواله، اگه میتونی هرچیشو میتونید یا وقت داری و فکر میکنی مناسبه میتونید راجبش بگی. بفهم.
در رابطه اول من راجب این توافق نامه صحبت میکنم. در رابطه با این توافق من فکر میکنم که این مشروعیت مورد نیاز جمهوری اسلامی بوده. مشروعیت مورد نیاز جمهوری اسلامی آیا به خاطر منطقه و جهان عرب بوده، یا یعنی اینکه فقط جمهوری اسلامی میخواسته این قرارداد رو که خیلی عجولانه و با دست پاچگی به نظر من انجام شده بود؟ چون وقتی که متن این موافقت نامه یا اعلامیه رو گوش بکنید، جمهوری اسلامی درخواستی از عربستان سعودی نکرده و در اینجاست جان کلام، در همینه که این مسئله عجولانه و به خاطر دلایل دیگری بود. ولی این توافقنامه هم که من گفتم که مشروعیت بسیار مورد نیاز جمهوری اسلامی رو به خصوص در جهان عرب برای جمهوری اسلامی فراهم کرده. البته شاید دید اونها بر این بوده که بتونیم معاملات بیشتری رو بکنیم با منطقه یا با کشورهای دیگه، ولی خب میدونیم که امروز خود جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین وارد کنندگان تقریبا تمام چیز هاست. حالا چینا در داخل دارن تولید میکنن و اون اقتصاد که راجبش صحبت میکردم بحث و سوال دیگری. ولی آیا این تصمیم عجولانه که من فکر میکنم بسیار بسیار به نفع عربستان سعودی تمام شد به خاطر مسائل داخلی ایرانه؟ من در اول صحبتام گفتم که شمخانی دیروز با رئیس بانک ملی عراق ملاقات کرد. خب دلیل این ملاقات بسیار ساده است: سقوط ارزش ریال، کمبود دلار و کنترل بیشتر ایالات متحده آمریکا از نقطه نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشته. یک، به خاطر مسائل اقتصادی. دو، به خاطر که امروز در داخل جمهوری اسلامی، حالا چه این گزارشی که نمایندگان سران سپاه و خامنه ای داشتن یا صحبت های خامنه ای در مشهد، تمامی اینها وقتی به متن صحبت ها گوش بکنید که مطمئنم اکثر بینندگان و شنوندگان این برنامه شنیدن و در واقع نقطه نظرهای خودشون هم دارن، یک مسئله رو داره نشون میده و اون اینه که جمهوری اسلامی با رهبری خامنه ای متوجه شدن سیاست هایی رو که حالا یا ولادیمیر پوتین، روسها، منطقه یا کسان دیگری در داخل جمهوری اسلامی، اتاق فکری جمهوری اسلامی بهشون پیشنهاد کرده بوده، یا تصمیم گیری های شخص خامنه ای بوده یا مجتبی خامنه ای، فرقی نمی کنه. من مجموعه رو میگم اتاق فکری جمهوری اسلامی. این اتاق فکری جمهوری اسلامی امروز متوجه شده که اشکالات بسیار زیاد قابل حل در جمهوری اسلامی وجود داره که اینها نمیتونن کاری راجبش انجام بدن. یک، ما راجع به مسئله تظاهرات داریم صحبت میکنیم. این جنبش چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم شکل گرفته. این جنبش که پرچمدار این جنبش جوانانی که هستن که ما بهشون در فارسی میگیم دهه 80، در انگلیسی میگیم جنریشن زی، نسل زی، زومرها. اینا کسانی هستند که در واقع پرچمدار این مسئله انقلابی هستند و نگاه میکنن به یک مسئله بسیار مهم، و اون اینه که اون آزادی نسبی که در خارج از جمهوری اسلامی وجود داره اون جوانان ندارن. تظاهرات انجام شده، این جنبش در راه، تظاهرات بیشتری انجام خواهد شد، و تمامی تصمیم گیری های اتاق فکری تهران بر اساس یک مسئله است، و اون اینه که امروز نمیتونن جلوی این نسل، جلوی این مسئله جنبش انقلابی رو بگیرن. من چند تا اشاره کوتاه میکنم. من دو یا سه سال پیش در یک برنامه با خانم عبادی بودم و این مسئله ریزش رو گفتم. گفتم که در تمامی حداقل نوشته های تاریخی دنیا، هر وقت که رژیمی عوض شده، بزرگترین قدرت کنترل و امنیت اون رژیم ملت نیستن، نیروی نظامی اونجاست، نیروی نگهبانی اونجاست. سپاه پاسداران نگهبان جمهوری اسلامیه. زمانی که سپاه بینش ریزش انجام بشه و خامنه ای هست بشه، تغییرات انجام خواهد شد. امروز اتفاقی که داره در داخل جمهوری اسلامی میفته اینه که این اتاق فکری کاملا اشتباه فکر کرده بوده، ولی من این اشتباه رو به این نحو نمیبینم که تصمیم گیری مجتبی خمینی بوده یا خامنه ای بوده یا بقیه. من فکر میکنم که ما امروز در یک اصل ملوک و طوایفی اسلامی در ایران وجود داریم. منظورم از ملوک و طوایفی، شاید این کلمه رو خیلی کم استفاده میشه، کلمه قدیمی هم هست، و اون زمانی بوده که هر منطقه، هر قسمتی تحت کنترل یک نفر بوده. امروز هم به نظر میرسه که تصمیم گیری های اتاق فکری جمهوری اسلامی منطقه‌ای شده، و در واقع وقتی نگاه میکنیم به مسائل داخلی، اگر اینها میتونستن مسائل اقتصادی رو حل بکنن که شانسش رو داشتن و نکردن، امروز جمهوری اسلامی در شکل و شیوه دیگری داشت عمل میکرد. اتفاقاتی که در داخل داره میفته امروز، از 6 ماه پیش به این طرف، جمهوری اسلامی رو وارد یک چالشی کرده که جوابی برای این یکی نداره. منظورم به اینه که کسانی که در ایران دستگیر میشن فقط بچه هایی نیستن که اون نسل 80 هستن، ممکنه خانواده های خود این سپاه و سپاه قدس و بقیه هم باشن. ما دقیقا نمیدونیم که چه کسانی دستگیر شدن. وقتی که اونها میان میبینن که از نقطه نظر ایدئولوژیکی دیگه اون جوانان این ایدئولوژی رو قبول ندارن، اتفاقی که داره میفته اینه که تا یک زمانی این فرمول کار کرده، 44 ساله که این فرمول کار کرده، دیگه جوانان ایران و شهروندان ایرانی اون اختلاف ایدئولوژیکی رو قبول ندارن. بنابراین با تمامی این اتفاقاتی که در داخل جمهوری اسلامی میفته، با اون شکافی که در داخل سپاه وجود داره، حالا اگر این گزارش‌هایی که اومده درست باشه که یه عده‌ای از سپاه میخواستن بیت رهبری رو با توپخانه بزنن، که امیدوارم همچه اتفاقی بیفته، اگرم نیفته امیدوارم یه نفر دیگه این بیت رهبری رو بزنه. در حال تمامی اینها نشانگر یک مسئله است، نشانگر اینه که جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای جز چرخش های اخیری که کرده چاره ای نداشته. من از یک کلمه استفاده کردم، بودم مشروعیت میخواسته این جمهوری اسلامی. این مشروعیت رو با ایجاد رابطه با عربستان سعودی انجام داده، یعنی اینکه ما میخوایم نسبت به همسایگانمون طریقه دیگری رو، تفکر دیگری رو پیاده بکنیم. بعد از این میدونیم که اون چالشی که حتی با دخالت چینی ها و کمکی که چینی ها به این قرارداد کردن، بدون تنظیم یک قرارداد جدید برجامی امکان پذیر نیست. امروز جمهوری اسلامی در جایی قرار گرفته که هر قراردادی رو جلوش بذارن مجبور به امضاه، چون دیگه رفیق پوتین خودش حالش خیلی خنده. چینی ها به عنوان یک قدرت استراتژیک شاید بتونن جمهوری اسلامی رو تا اندازه کمک بکنن، ولی کمک آخر توسط جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. و این چرخشی که ما داریم میبینیم، صحبت هایی که در واقع از گفتار خامنه ای داره بیرون میاد، تمامی اینها نگرش جدیدی رو نسبت به یک چرخه جدید و در واقع شاید برگشتن به 180 درجه یا تغییرات دیگری رو در تفکر سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه داره. بنابراین مسائل داخلی که اتفاق افتاده بسیار بسیار در تصمیم گیری و تشکیل این فکر جدید و عوض کردن رابطه ها گذاشته. فراموش نکنید بعد از اینکه عربستان با جمهوری اسلامی رابطه ایجاد کرده، در واقع اون خط رو به سوریه هم خواهد کشید و سوریه رو وارد در واقع اون لیگ عرب یا اون داستانی که ما به عنوان همپیمانان عرب هست برمیگرده. ولی اینجا یک مسئله بسیار بسیار مهمی وجود داره و اون مسئله اسرائیل. شکی نیست که حواس بنجامین نتانیاهو امروز به مقدار زیادی در داخل اسرائیل است. نگاه میکنه به اتفاقاتی که داره در مسائل داخلی اسرائیل و تظاهراتی که امروز نزدیک به 10 هفته است که این تظاهرات در داخل اسرائیل وجود داره. اشکالی که امروز در داخل اسرائیل هست، فکر نمی کنم که با وجود تمام اخباری که میاد بیرون که نیروهای رزرو اسرائیل، نیروهای ذخیره اسرائیل که در واقع پشتیبان اون استخوان اصلی ارتش و نیروی هوایی رو تشکیل میدن، حاضر نیستن که خدمات خودشون رو انجام بدن. من فکر میکنم این بیشتر یک خبره تا حقیقت. این بیشتر یک نوع در واقع تضادی رو داره نشون میده که در داخل اسرائیل پیش میفته. برای اینکه اگر نگاه بکنیم به هر دو دولت تهران و اورشلیم، شاید مقایسه برای بعضی دلچسب نباشه، ولی هر دو یک دولت ائتلافی متعصب مذهبی هستند، هم در اسرائیل و هم در ایران در جمهوری اسلامی. ولی خب یک فرق متفاوتی دارن. فرق متفاوت اینه که اون دولت در اورشلیم توسط سیستم دموکراتیک و رأی مردم انتخاب شده. درسته که الان خیلی مخالف دولت در اسرائیل هستن، ولی دولتی که در جمهوری اسلامی یک دولت دستوریه، ولی اون و انتخاب شده. اون تعصب افراطی مذهبی در داخل در بطن این دو دولت وجود داره. ولی میبینیم که در یک کشور چطور داره رفتار میشه. یعنی تظاهر کنندگان میان بیرون، وقتی که میان بیرون درسته که باشون مقاومت میشه، ولی کسی کشته نمیشه، کسی رو اعدام نمیکنه. ولی در این طرف در جمهوری اسلامی میبینیم به چه نه در واقع سیستم جوری درست شده که بتونیم مخالفین رو حذف بکنه، حذف فیزیکی بکنه. تهران یه مقدار کینه توزی نسبت به نتانیاهو داره و دولت اسرائیل و کشور اسرائیل، و این کینه توزی من فکر میکنم به خاطر فشارهایی بود که بنجامین نتانیاهو در سال 2016 17 و 18 به پرزیدنت ترامپ آورد که از این برجام خارج بشه، چون خروج آمریکا از این برجام باعث در واقع سقوط بیشتر جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده داریم. امروز جمهوری اسلامی در منطقه جای خودش رو گذاشته که حتی میتونه در داخل اسرائیل، در داخل گروه های مذهبی نفوذ بکنه از نقطه نظر سایبری و با پخش اخبار دروغ و اتفاقاتی که نیفتاده مسئله داخلی اسرائیل رو قدری متشنجتر بکنه. ولی من فکر میکنم که امروز اتفاقی که داره در داخل در واقع این قطعنامه، در بطن این قطعنامه داره میفته، اگر سفر رئیسی به عربستان درست بشه، اگر سفارت ها باز بشن که من فکر میکنم تا اون اندازه پیش خواهند رفت و اون سفارت ها در واقع باز خواهد شد، ولی آیا باز شدن سفارت جمهوری اسلامی در عربستان و عربستان در جمهوری اسلامی یعنی که پایان اون مسئله که ما بهش میگفتیم که ائتلاف عربی علیه جمهوری اسلامی؟ من فکر نمی کنم. اسرائیل باید نگران این مسئله باشه که جمهوری اسلامی متوجه اشتباهات سیاسی و منطقه‌ای خودش شده و داره اون اشتباهات رو در واقع تحسین میکنه، داره نگاه میکنه که چطور میتونه، اولش همین وارد شدن این عهدنامه یا قراردادی بود که با عربستان سعودی انجام داد که خیلی عجولانه این مسئله انجام شد. دوم اینها میدونن زمانی که جمهوری اسلامی میدونه که در واقع جایگاهی که اسرائیل در خاورمیانه داره با مسائل داخلیش تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. و امروز عربستان سعودی چند روز قبل از عهد این قرارداد میگه ما وارد پیمان ابراهیم میشیم، اسرائیل هم به رسمیت میشناسیم، به شرطی که آمریکا به ما اون تضمین امنیتی رو بده و برای ما اجازه بده که ما در داخل عربستان پایگاه های اتمی درست بکنیم، یعنی در واقع مثل برنامه که جمهوری اسلامی داره، چون همونطوری هم که میدونید در عربستان هم معادن اورانیوم بسیار بسیار زیاد و آمریکایی ها این عمل رو انجام ندادن و تا امروز که صحبت میکنیم کنگره آمریکا، مجلس آمریکا و سنای آمریکا جلوی این مسئله رو گرفته. حالا به دوستان چپی من بر نخوره که اون هم باز سیاست اشتباه جناح چپ حزب دموکرات که نمیخوان آمریکا و عربستان سعودی به اون جایی به اون جایگاهی که میخوان برسن. نرسیدن به اون جایگاه بدین معنیه که امروز آمریکا پشتیبانی از اون پیمان ابراهیم نمیکنه. دنباله این مسئله رو نگرفته که چه کشورهایی بیان به این ملحق بشن. اگر واقعا آمریکا این قصد و این تصمیم رو داره که بین عربستان سعودی که وقتی این اعلامیه رو میده که اگر آمریکا به ما تضمین امنیتی بده، اگر شما با جمهوری اسلامی دارین سفارتخونه مجددا باز میکنین و چین هم که دوست جدید استراتژیک شما در منطقه است، چرا از آمریکا تضمین امنیتی میخواین؟ پس بنابراین عربستان سعودی این رو میدونه که عمق این قرارداد جایی نخواهد داشت. بنابراین عربستان سعودی به اسرائیل احتیاج داره، امارات متحده عربی که الان تمامی این چند جزایر کوچک امارات هستن توسط سیستم های دفاعی گنبد آهنین اسرائیل و بقیه داره دفاع میشه ازش و سیستم های موشکی آمریکاست که داره از عربستان سعودی در واقع مسئله امنیتیشون رو داره نگاه میکنه. کشتی های جنگی آمریکا هستن که در واقع به سواحل عربستان سعودی نزدیک میشن برای اینکه پشتیبانی بکنن از اون تضمین امنیتی رو حداقل به طور محدود ایجاد بکنن. بنابراین این اتفاقات، این قرارداد، من فکر میکنم که با در نظر گرفتن وضع داخلی اسرائیل، با در نظر گرفتن اینکه هر لحظه امکان اینکه در کرانه باختری رود اردن اتفاقاتی بیفته، با حماس شروع به موشک پرانی بکنه، حزب الله امکان ایجاد خرابکاری رو داره، با در نظر گرفتن این مسائل من فکر میکنم که راه پیمان ابراهیم ممکنه الان قدری یا روند این ممکنه قدری یواشتر شده باشه ولی متوقف نخواهد شد. عرب امروز در جایگاهی قرار گرفتن که از نقطه نظر ایدئولوژیکی یک همسایه رو به عنوان جمهوری اسلامی دارن که خواهان به دست آوردن امتیازاتیه که عربستان سعودی صاحب اوناست، یعنی اینکه رهبر جامعه اسلامی دنیا بشه. خب ما میدونیم که این اتفاق نخواهد افتاد ولی جمهوری اسلامی این سعی را خواهد کرد که تمامی مسائل خودش رو دنبال بکنه. در خاطر میخوام یک مسئله دیگر اینجا اشاره بکنم و اون اینه که نقش عربستان امروز در منطقه مهمتر از هر زمان دیگری شد. اهمیتی نداره که عربستان داره رابطه‌ش رو با جمهوری اسلامی مجددا بازسازی میکنه. مسئله مهم در اینجا اینه که عربستان با انجام این قرارداد نشون داره میده که میتونه به یک بازیگر اصلی در منطقه تبدیل بشه. پس بنابراین نتیجه گیری که ما در این قسمت میتونیم انجام بدیم اینه که برای جمهوری اسلامی ایجاد این قرارداد به خاطر فشار داخلی تظاهرات داخلی، مسائل اقتصادی داخلی هست و نگاه کردن به یک مسئله، و اون اینه که راه فراری برای جمهوری اسلامی نیست و خود جمهوری اسلامی هم میدونن که باور من بر اینه که در 1-2 ماه آینده قراردادی رو مجددا اروپا و آمریکا جلوی جمهوری اسلامی خواهند گذاشت که این رو امضا کنین، شاید از سقوط و اون ریزش شما جلوگیری بکنه. برای اسرائیل یک مسئله وجود داره و اون اینه که در از 7 سال گذشته عربستان و ایران جمهوری اسلامی رابطه سیاسی داشتن، فرقی نمیکنه. ائتلاف اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی شکست نخورده، امروز روندش کمی آهسته تر شده و در حالت خود اسرائیل من فکر میکنم که جایی که چه این دولت آقای نتانیاهو و چه دولت های دیگه که بر سر کار خواهند اومد براشون یک نقطه اساسی وجود داره و اون مهار کردن و جلوگیری کردن جمهوری اسلامی از به دست آوردن سلاح هسته‌ایه. من میدونم که در داخل جمهوری اسلامی مقدار زیادی از پولهایی که ساخته میشه یا به دست آورده میشه صرف مصارف جنگی به نظر من بیهوده میشه، ولی امروز دستگاه و اتاق فکری به این مسئله پی برده، بنابراین تأثیری که این قرارداد با حضور چینی ها در منطقه خواهد کرد به یک سطح بسیار بسیار متفاوتی داره و اون سطح اینه که آیا این عمل جمهوری اسلامی و عربستان احتیاج داره که آمریکا سیاست‌های خودش رو در خاورمیانه بازنگری بکنه. من فکر می‌کنم که بازنگری سیاست تا زمانی که آمریکا سخن اول رو در خاورمیانه میگه دارن میگن، امروز هنوز هم سخن اول شما نگاه بکنید، بازم من تکرار میکنم، زمانی که قرارداد داره اعلام میشه عربستان سعودی اعلام میکنه که ما از آمریکا تضمین امنیتی میکنیم، تضمین امنیتی از همون کسی که داریم باش قرارداد امضا میکنیم که مجددا سفارتخونه ها رو باز میکنیم. بنابراین در اینجا ممکنه که آمریکا قدری سیاست های خودش رو مورد بازنگری قرار بده با در نظر گرفتن از اون خبری که امروز پیش اومد که چند تا از پهپادهای ایرانی به پایگاه های آمریکایی در دلروز حمله کردن در سوریه و یک کانترکتر آمریکایی کشته شده و چند سرباز آمریکایی مجروح شدن که به دستور پرزیدنت بایدن بلافاصله مواضع ایرانیا رو جمهوری اسلامی رو در سوریه زدن و بین 2 یا 3 افسر سپاه قدس در اونجا کشته شدن و چندین نفر از اون اوباشه ارازلی که برای اینا کار میکنن. بنابراین وقتی من میگم سخن اول رو هنوز در اونجا آمریکا میزنه، با حضور نظامی خودش در سوریه درست تعداد کم هستن و با حضور نظامی خودش در عراق که بازم 4-5 هزار نفر هستن، ولی حضور وسیع نظامی دریایی، من فکر میکنم که این قرارداد تنها برای جمهوری اسلامی نفع داشته، چون برای عربستان نفعی رو نخواهد داشت تا زمانی که مسئله یمن حل بشه. اگر مسئله یمن حل شد اونجا میتونیم ببینیم که بله این توافقنامه داره کار خودش انجام میشه. من شما رو با این سوال در این قسمت براتون این سوال رو مطرح میکنم، آیا تمام مخارج که جمهوری اسلامی در عراق کرد که این گروه ها رو درست کرد، یا در سوریه که سرمایه گذاری وسیع کرده، یا با یمنی ها با این قرارداد عوض میشه؟ جواب من اینه که خیر، و جمهوری اسلامی برای این که در داخل بتونه دوام بیاره احتیاج داره که قدرت خودش رو در خارج نشون بده و بگه که ما چه برنامه‌ای رو در منطقه انجام میدیم و قدرت ما در کجاست. بفهمید
بله، واقعا پیچیده است، مخصوصا این داستان دولت بایدن و روشی رو که پیش گرفته خیلی محتاط داره جلو میره، یعنی خیلی وحشتناک محتاطه، مثل اون یکی نیست، اون آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ واقعا هارش بود و یا اینوری یا اونوری، هیچ خط میانه‌ای در کارش نبود و خیلی با گردن کلفتی میرفت جلو این نبود که بخواد مثلا جمهوری اسلامی، من اشتباه نگیرید، این نبود که بخواد مثلا جمهوری اسلامی رو نابود کنه، نه، اون اهل معامله بود، میگه بیا با من کنار بیاید. حتی میبینی که با کره شمالی هم میرفت، میگه بیا با من کنار بیا، با پوتین هم میگه فقط با من کنار بیا، مسئله حله. دیگه به بقیه و مسائلی که در پیداشت اون دیگه براش مهم نبود. حالا رابطه مثلا پوتین با اروپا چه خواهد کرد و اینا اصلا براش اهمیتی ندارد. اما درست به عکس، آقای بایدن خیلی محتاط حرکت میکنه و البته تبلیغاتی هم که میکنه جامعه ایرانی و انتظار داره که مثلا آمریکا براش یه مثلا یه بدیل درست کنه و بره و حکومت رو بندازه و بعد اینا رو بره بذاره اونجا و بعد همه چی خوب، بعد بگه خب دیگه امری فرمایشی نداریم، اجازه میدیم ما بریم. واقعا خب اینطوری نیست، یعنی آژانس که نیستش که بریم کرایش کنیم بگیم این کارو بکن بعد اونم انجام بده ما یه آخر یه انعامی هم بهش بدیم یا ندیم. اما داستان دیگه، مراسم خدافزی آقای شی رو با پوتین دیدین شما این مراسم رو؟
آره
خیلی جالب بود. حالا این چین واقعا ابرقدرت شده، ابرقدرت جهانه؟ چطوری داستانش به نظره؟ چی میبینی؟
آقای بیبانی، اگر از نقطه نظر اقتصادی و شماره اقتصادی میخوایم صحبت بکنیم، تقریبا 5% صادرات کلی چین به ایالات متحده آمریکا. چین در بودجه، در واقع اون چیزی که ما به عنوان جی دی پی صحبت میکنیم، درآمد سرانه 13 تریلیون دلاره، در صورتی که آمریکا 26 تریلیون دلاره. بنابراین هنوز اقتصاد چین خب نصف اقتصاد آمریکاست. ولی خب تفاوت عمده‌ای که اگر این شمارهای اقتصادی رو بخوایم کنار بذاریم، متوجه یک مسئله میشیم و اون اینه که اگر آمریکا همونطور که ما در قسمت اول صحبت کردیم یه روزی اومد، حالا که به نظر من تصادفی اون امپراتوری شدن، و باور من بر اینه که همیشه امپراتوری های دنیا از بستر جنگ میان بیرون، یعنی یه جای جنگ بزرگی میشه و یه جنگ منطقه‌ای میشه و از بستر این جنگ و از بستر این اختلافات منطقه‌ای و ایدئولوژیکی و نظامی یک امپراتوری میاد. این چیزی بوده که حداقل در از زمان امپراتوری عثمانی به این طرف به این نحو که نوشته شده داریم میبینیم. ولی در حالت چین این قدری تفاوت داره. چینی ها وارد جنگ نشدن و من حتی فکر نمی کنم چینی ها وارد جنگ اقتصادی شده باشن. ولی سوال پیش رو اینه که آیا چین خودش رو به عنوان هیچ قدرت جهانی میبینه؟ من فکر میکنم که قاطعیت چین در حالت قرارداد ایران و عربستان نشانگر این مسئله هست و اگر بخوایم اون رو تایید، یک مهر تایید بر اون بزنیم، به نظر من مهر تایید با سفر آقای شی به روسیه انجام شد. دیدیم که آقای شی چه کرد. من این سوالم مطرح میکنم که آیا چین و به رهبری آقای شی میخوان در واقع میتونن جنگ اوکراین رو پایان بدن؟ باور من بر اینه که ایالات متحده آمریکا و اروپا نمیخوان روسیه ببازه در این جنگ، ولی نمیخوان اوکراین هم برنده بشه. ولی امروز میبینیم که وقتی کشورهای اروپایی عرصه رو تنگ تر میبینن، شروع میکنن هواپیماهای قدیمی خودشون، درسته اون هواپیماهای قدیمی روسیه رو دارن به اوکراین میدن که اوکراین بتونه بیشتر در اونجا مقاومت بکنه. ولی من قبل از اینکه وارد این مسئله سفر بشم که چه مسئله رو پیش میاره و قصد روسیه و چین چی هست، آقای بهبهانی، در داخل جنگ اوکراین کاری که روس‌ها دارن میکنن، تمامی زیربنا، من تکرار میکنم، تمامی زیربنای این کشور رو مورد حمله قرار بدن، اونجایی که مطرح است، چون اقتصاد اصلی اوکراین در جنوب و در مسئله نزدیک به بندر هست، زیر بنا رو از بین بردن. اگر منابعی بوده که تولید انرژی میکرده، بمباران کرد. ده ها هزار کودک اوکراینی رو از اون منطقه به داخل روسیه بردن و این سیستم کار که فکر میکنم خیلی روشنه، اینها رو میبرن اونجا، اسمشون رو عوض میکنن، بهشون تعلیمات روسی میدن، زبان روسی یادشون میدن، حالا اگه بلد نباشن، بعد اینها رو نگه میدارن و در آینده اینها رو بزرگ میکنن. از اینجاست که اینها رو به عنوان ستون پنجم خودشون، میخوام بگم جاسوس، ستون پنجم خودشون رو وارد اوکراین خواهند کرد، چون که خب اونا اوکراینی هم بلد هستن. بنابراین داستان روسیه در اوکراین دراز مدته. نگاه میکنین، مدارس رو زدن، کتابخونه ها رو زدن، آثار فرهنگی رو زدن، زیربنای اقتصادی رو زدن، انسان ها رو دارن میبرن اونجا که تعلیم بدن، فکر 20 سال 30 سال آیندهشون هست. و بالاتر از اینها کاری که کردن این بود که اومدن تمامی اون سیلوهای گندم رو زدن و یک مسئله، یک بحران غذایی برای خیلی از کشورهای منطقه و دنیا پیش آوردن، کشورهایی که واقعا احتیاج داشتن به این گندم، چون یکی از ارزونترین چیزهایی که در خیلی از کشورهای غیر پیشرفته وجود داره، خب نون دیگه، برای اینکه نون رو درست بکنن احتیاج به گندم دارن. بنابراین روس‌ها با یک برنامه سیستماتیک تصمیم گرفته شده از قبل این بلا رو سر اوکراین در. خب حالا نگاه میکنیم که آقای شی اومده اینجا بعد از موفقیتش در رابطه با ایران و عربستان، میگه که من میخوام در اینجا صلح رو بندازم. باید به صحبت آقای شی خیلی توجه بکنیم، برای اینکه ایشون یک نکاتی رو داره میگه که میگه که ما میخوایم دنیا رو مدرنیزه بکنیم، برای ما مسئله توسعه جهانیه، مسئله ابتکار امنیت جهانیه و تمدن جهانی. این یه دونش برای من، این تمدن جهانی خیلی جالب. وقتی من دنبال میکردم این مسئله که منظور آقای شی از تمدن جهانی چی هست، دیدم که ایشون داره میگه در پیش برد برنامه مدرنیزاسیون که ایشون در نظر دارن، چین به مسیر قدیمی استعماری و چپاویل غرب و آمریکا نخواهد رفت. ما در اول برنامه راجع به عراق صحبت کردیم، راجع به اتفاقاتی که افتاد. خب اشاره دیگر آقای شی در اینه که ما از قدرت نظامی استفاده نخواهیم کرد. آمریکا هر وقت مشکلی رو داره از قدرت نظامی استفاده میکنه، مثال عراق رو ما داریم صحبت میکنه. بنابراین آقای شی با یک دید دیگر، چینی ها با یک از یک زاویه دیگری میخوان مسئله این که یک قدرت جهانی هستند رو در دنیا مطرح بکنن. امروز در این زمانی که داریم با شما صحبت میکنیم، در 500-600 سال گذشته، همیشه وقتی که صحبت از امپراتوری های دنیا میکردیم، یک کشور اروپایی در لیست اون امپراتوری ها بوده، ولی امروز دیگه نیست. امروز آمریکاست و اگر که اینها بتونن، چینی ها بتونن خودشون رو به اونجا برسونن، شاید بتونن رقیب اصلی آمریکا بشن. اشکالی که امروز وجود داره اینه که آقای شی میخواد جنگ رو پایان بده. سفر ایشون به روسیه برای پایان دادن جنگ نبود، برای نشان دادن اینکه ما میتونیم یک آلترناتیوی نسبت به آمریکا و غرب و اون سیاستی که آمریکا و غرب دارن پیاده بکنیم. آقای شی اینجا خیلی مدبرانه و با یک حالت صلح‌جویانه دارن میان جلو که ما نمیخوایم اون کاری که آمریکایی‌ها کردن. حالا اگر اشاره بخوایم بکنیم آقای ببانی، اگه بخوایم یه ذره برگردیم عقب، بعد از جنگ جهانی دوم، حالا اختلافاتی که در کره و ویتنام و اینا بود به کنار، در جنگ افغانستان و انقلاب ایران بذاریم کنار، در سال 1989 وقتی که دیوار برلین فرو ریخت و در واقع از اونجا بود که سقوط اتحاد جماهیر شوروی داشت شکل می گرفت، آلمان متحد شد، اروپا متحد شد. وقتی که اروپا متحد شد، در واقع کشورهای سابق بلوک شرق هم با اروپا پیوستن، همطور که امروز داریم میبینیم. ولی تمامی اینها نشان داد که اروپا اون قدرت در واقع تحمیلی خودش رو نداره که در اروپا انجام بده. جنگ یوگسلاوی رو دیدیم. تمامی اینا چالشی بود برای اروپا. ولی اون سیاست رو آمریکا دنبال نکرده. سیاست آمریکا از نقطه نظر چینی ها یک سیاست تحمیلیه و اونا میگن ما در دنیایی که میخوایم بسازیم و به وجود بیاریم که میگفتم توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و تمدن جهانی هست، ما جایی برای مسئله جنگ و تحمیل سیاست های خودمون نداریم. پیامی رو که چینی ها دارن میدن اینه که هر جا که نکته‌ای وجود داره و یک اختلافات منطقه‌ای و سیاسی بین کشورها هست، ما میایم اون رو درست میکنیم. عربستان و ایران رو درست کردیم، الان نوبت اوکراین هست. متاسفانه آقای شی این رو میدونن که حتی در مسئله جمهوری اسلامی هم بدون مسئله برگشت جمهوری اسلامی به این با یک قرارداد دیگه، حالا من میگم حتما برجام دو، با یک قرارداد دیگه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد تا زمانی که در واقع جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. بنابراین همین فرمول رو ما باید در اینجا پیاده بکنیم. آیا با اون نکاتی که من اشاره کردم و اون فجایعی که نیروهای روسی در اوکراین دارن پیاده میکنن، آیا آقای شی جایی داره که بتونه صلح رو در خاورمیانه بین این دو قدرت، اوکراین بر خودش قدرتی هست، انجام بده؟ من فکر میکنم که صحبت های آقای شی نقطه متقابل آمریکا رو داره نشون میده. یعنی اونا دارن میگن که ما درسته که سیستم چین سیستم دموکراسی نیست، ولی یک سیستم استبدادی نیمه دیکتاتوریه، ولی ما میخوایم این سیستم رو در دنیا پیاده بکنیم. و در واقع صحبت های آقای شی در اینجا اینه که برای پیشبرد منافع چین، ما باید اون چیزی رو که به عنوان نظم جهانی هست عوض بکنیم. سفر آقای شی به روسیه، درسته که مسئله جنگ مطرح شد، مسئله خداحافظی رو شما اشاره کردین، ولی فقط برای یک مسئله. برنده جنگ اوکراین برای دهه های آینده نشون خواهد داد که نظم نوین جهانی چطور خواهد بود. اون نظم جهانی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد کرد، اون نظم قانون بود، اون نظم احترام به تمامیت ارضی کشورها بود. چین و روسیه میخوان مسئله رو عوض بکنن. چین برای اینکه میخواد تایوان رو بگیره، که به نظر من در یک مقطع زمانی چینی ها، میگم در یک مقطع زمانی چینی ها بالاخره حالا یه انگولکی به تایوان خواهند کرد، یا حمله خواهند کرد، یا محاصره اقتصادی محاصره دریایی خواهند کرد. و در اینجاست که آقای شی پوتین و روسیه رو به عنوان یک متحد طبیعی نگاه میکنه و میبینه که اگر آقای پوتین بتونه با اون اشاراتی که من کردم که تمامی زیربنای اوکراین رو از بین برده، بتونه آقای زلنسکی و غرب رو وارد یک مذاکره بکنه و صلح بکنن و بیاد کنار، پوتین برنده است. ولی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب میدونن که نمیتونن این قرارداد رو، قرارداد صلح رو فعلا امضا بکنن. میگن فعلا، برای اینکه من فکر میکنم امضا خواهد شد، فعلا نمیتونن، برای اینکه فکر میکنن که روسا احتیاج به یک آتش بس دارن و از آتش بس استفاده خواهند کرد برای اینکه نیروهای خودشون رو بازسازی بکنن و از طریق دیگری بتونن به اوکراین حمله بکنن. اوکراینی که امروز داریم میبینیم سرحد جاییه که آمریکا و اروپا میدونن شکست اوکراین شکست اروپاه، شکست اوکراین شکست آمریکا در اروپا خواهد بود، و اون جاییه که آقای شی میخواد اون ضربه رو بزنه، ولی ضربه رو میخواد از نقطه نظر اون نکاتی که خودشون گفتن صحبت کنه. من حتی اشاره میکنم به مسئله یوگسلاوی. اگر اونجا رو باز نگاه بکنیم، کشورهای اروپایی نتونستن کاری انجام بدن. اون چالشی که همیشه براشون بوده در واقع الان وجود داره. بنابراین میتونیم این نتیجه گیری رو اینجا ارائه بدیم که سفر آقای شی برای آوردن چین به صحنه بین المللی و اعلام کردن به غرب و به خصوص آمریکاست که شما امروز یک رقیب در صحنه بین المللی دارید. و اون صحنه بین المللی فقط خاورمیانه نبوده، امروز مسئله اروپاست. آیا آقای شی میتونه پوتین رو متقاعد بکنه که از اون قسمت هایی که در اوکراین تصرف کرده کنار بره؟ خیر، من گفتم که نظم جهانی که آمریکا ارائه داد بر اساس قوانین، بر اساس احترام به حقوق human right، حقوق بشر و تمامیت ارضی کشورها بوده. این سه دلیلیه که نه روسها بهش ایمان دارن و نه چینی ها عمل خواهد کرد. ولی در خاتمه من این رو بگم که اشکالاتی که در حالا 20 یا 25 سال پیش به خصوص در منطقه خاورمیانه بعد از حمله سپتامبر 11 و بهار عربی و داستانهایی که اتفاق افتاده نشانگر این مسئله است که این نظم جهانی مورد چالش قرار گرفته و اون چالش، رهبر اون چالش چینه و چینی ها بدون اینکه بخوان نظامی باشن یا حمله نظامی رو انجام بدن دارن یک فرمول جدیدی رو در دنیا ارائه میدن و اون فرمولی که دارن ارائه میدن همان مسئله که من به شما گفتم نقطه متقابل غرب رو دارن پیاده میکنن. آیا در این مسئله پیروز خواهند شد؟ من فکر میکنم اشکال عمده ای که چینی ها دارن اینه که کشورهایی که طرفدار آمریکا و با اون سیستم دموکراسی در واقع ساخته شدن، حالا ما از ژاپن و کره جنوبی و کشورهای اروپایی که خوب بودن و سرمایه گذاری که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم با اون مارشال پلان در اروپا کرده، اشکال بزرگی رو پیش آورده و یک جهانی رو با یک سیستم دموکراسی داره نشون میده. اما کلمه که اخیرا خیلی راجبش داره صحبت میشه که ما راجب میگیم گلوبال ساوث، یعنی جهان جنوبی، منظور از جهان جنوبی آمریکای لاتین هست که هنوز تحت اون با وجود داشتن منابع نتونستن اون سیستم دموکراسی رو پیاده بکنن. چینی ها در اونجا میخوان پا بذارن. آفریقا، وقتی که راجب آفریقا صحبت میکنیم، کشور کنگو که در شمال آفریقا قرار داره که بزرگترین منابع فلزهایی که در این تلفن دستی ها و لپتاپ و کامپیوتر ها استفاده میشه برای باتری ها در اونجاست. خب چینی ها اونجا جاده کشی کردن و چینی ها کاری به سیستم دموکراسی ندارن. آمریکا زمانی که هر کشوری نتونست اون سیستم رو پیاده بکنه در داخل خودش و پشتیبان اون باشه از اونجا کنار اومده. بنابراین اون جهان جنوب که آمریکای لاتین و بقیه کشورها دارن حساب میشن جاییه که چینی ها میخوان پا بذارن و از اونجا با جمع کردن و اتحاد اون چیزی که به عنوان تمدن جهانی داره میگه میخوان که جای پای آمریکا بذارن و جوری به دنیا نشون بدن که ما اون ابرقدرت آینده هستیم و جایی خواهیم بود که آمریکا هیچ وقت نتونسته این فکر رو بکنه. و چطور میتونن این کار انجام بدن؟ نه از طریق پیاده کردن نیروهای نظامی و کشتی های بزرگ نظامی یا هواپیماهای قول‌بکر نظامی، بلکه از همین سیستم جاده سازی که از چین به اروپا کردن و از اونجا میخوان به بقیه کشورها داشته باشن که نشون بدن ما میتونیم این عمل رو انجام بدیم. در حال من فکر میکنم چینی ها جایی برن و این چالش بسیار بسیار بزرگی برای آمریکا. چگونه آمریکا با این مسئله کنار خواهد اومد سوالیه که در فکر میکنم یک دهه آینده جواب داده خواهد شد.
آره، ولی میدونم منطقه یه مشکلی که وجود داره اینه که قوه نظامیه و پولی که آمریکا داره و در این زمینه خرج میکنه، فکر نمیکنم چینی ها توان چنین کاری رو داشته باشه. الان میزان سلاحایی که هر روز دارن به سمت اوکراین روانه میکنن، آیا چین چنین توانی رو به نظر شما میتونه داشته باشه؟ گفتیم که مثلا چین کارخونه، میگن چین کارخانه دنیاست، ولی آیا واقعا این نوآوریایی که اینجا انجام میشه در چین هم انجام میگیره؟ یعنی اصل نوآوری ها، نه اینکه ساخته.
و نه نه شما کاملا درست دارید، میگین هم نوآوری، هم الان دنیا و چینی ها هواپیما مگه ساختن که بتونن آدم ها رو اینور اونور ببرن؟ یا مثلا، ولی من در طول صحبت هم گفتم چین میخواد نقطه متقابل آمریکا بشه، بگه ما این تمدن جهانی، امنیت جهانی رو به این ترتیب ایجاد میکنیم. آیا میتونن؟ خیر. من در اون بخش قبلی گفتم همین امروز صبح، حالا قرارداد هر کی میخواد بنویسه بنویسه، ولی نیروهای آمریکایی زدن سپاه قدس رو در و داغون کردن و پایگاه رو زدن. بنابراین بله، بحث شما کاملا درسته. اون چیزی که ما در آمریکا درست کردیم، و بازم من تکرار میکنم، امپراتوری ها از بستر جنگ میان بیرون. امروز چینی ها، نیروی نظامی چین جایی نجنگیده که ما بدونیم میتونن پیروز بشن یا نه. ما نیروی دریایی از چین نمیبینیم، تنها ناو هواپیماوری که دارن یه دونه در و داغون مال روسها، اتحاد جماهیر شوروی بوده، گرفتن فتروویت درستش کردن و داره میجنگه. بنابراین چینی ها دنبال جنگ نیستن، چینی ها دنبال مسئله ایجاد یک دنیا در مقابل آمریکا هستن. یعنی رقابت جهانی که چین میخواد، میخواد از کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی و کشورهایی که با آمریکا نیستن. من فکر نمی کنم بتونن آقای بگونی، برای اینکه 50% جی دی پی دنیا در دست کشورهایی که طرفدار آمریکا هستن، اگر بیشتر نباشه. بنابراین بعدم این سلاح کارخونه های اسلحه سازی آمریکا کجا میخوان برن؟ بالاخره باید یه اسلحه تولید بکنن، هی بفروشن. بعدم که خب عربستان که همش نمیتونه نفت بفروشه، پولا رو در بانکای آمریکایی نگه داره، بالاخره یه روزی باید بیان اینا بخرن. ولی باور من بر اینه که چینی ها از این سیستم فکری که من بهش اشاره کردم پیروی خواهند کرد، و تا اونجایی که بتونن آمریکا رو تحت فشار قرار خواهند داد. بفهم.
آره، ولی داستان تیک تاک رو دیروز داشتیم اینجا، نمیدونم دنبال کرده یا نه، در کنگره مدیر عامل شرکت تیک تاک آورده بودن و نکته بامزش این بودش که آدمایی که علیه تیک تاک حرف میزدن کاملا معلوم بود که اصلا تیک تاک رو نمیشناسن، و برای اینکه اسما رو همه رو تیک تاک و اسمشو نمیدونست چیه، اسمشو اشتباه میگفت، اصلا آشنا نبود با ماجرا. و اون مدیر عامل هم بالا پایین میپرید که آقا اینه که شما میگی، ما نیومدیم که اطلاعات شما ها رو بدوزیم، برای چی ما باید این کار بکنیم؟ ولی اونا گوششون بدهکار نبود و حرف خودشونو میزدن. اجازه بده بریم سراغ اسرائیلیا و ببینیم که در اسرائیل چه میگذره. داستان فرانسه هم داریم که امروز گفتش که چارلز سوم پادشاه انگلستان، نمیگرده تو زبونم بگم پادشاه انگلستان، میرم تو اعماق تاریخ اسم پادشاه که میاد، همیشه انگلستان در این دوره گذشته و چند صد سال گذشته از کوین مری و اینا شروع میشه تا به کوین الیزابت میرسیم. اما اون که پادشاه انگلستان که نتونست بره به پاریس، قرار سفرش رو به خاطر اعتراضات لغو کرد. اعتراضات هم خیلی وسیعه. اما یهودی های انگلستان یک تظاهرات مفصل را انداختن علیه بی بی، و بی بی هم یه طرحی رو برده داد مجلس رو تصویب کردن که دادگستری حق دخالت در امور را نداره. خب این سنگ به سنگ بند نمیشه که آقای آلبرت، چیه داستان؟ و اعتراضات در اسرائیل هم فراوان است. چی می‌بینی صحنه رو و اساساً اونجا چه می‌گذره؟
حالا چارلز پادشاه انگلستان هست آقای بیوانی، چه بخوایم نخوایم دیگه باید عادت بکنیم که بهش بگیم چارلز. مسئله سفر آقای نتانیاهو به لندن و تظاهرات یهودیان در اونجا، اگر به تاریخچه اسرائیل نگاه بخوایم بکنیم، خب در واقع ریشه های تاریخی و همبستگی یهودیان بریتانیا انگلستان با اسرائیل بسیار بسیار زیاده. خب میدونیم که دو نفر در واقع، یعنی سازندگان اون اعلامیه بالفور که پیدایش کشور اسرائیل رو انجام داد، خب بالفور وزیر امور خارجه انگلستان بود، این پیشنهاد رو داد. البته این پیشنهاد از طرف چرچیل مطرح شده بود که وزیر جنگ انگلستان بود و به خاطر در واقع خدماتی که پروفسور وایتزمن که اولین رئیس جمهور اسرائیل شد، خدماتی که به نیروی دریایی انگلستان کرده بودند که در واقع رویه تولید اسید سولفوریک که صنعتی رو پیاده کرده بودن، خب گفتن که اعلامیه بالفور اعلام شد و کشور اسرائیل تشکیل شد. بنابراین میخوام اینو بگم که از نقطه نظر تاریخی و ریشه یهودیان بریتانیا، یهودیان انگلستان با کشور اسرائیل یک احساس دیگری رو دارن. سفر آقای نتانیاهو هم به لندن خب سفری بود که از قبل تعیین شده بود و آقای نتانیاهو میخواد که با این سفرها، به ایتالیا سفر کردن، به آلمان سفر کردن، به لندن سفر کردن، میخواد با این سفرها قدری نگاه مطبوعات اسرائیل رو که به خصوص مطبوعات چپی اسرائیل کاملا فوکاس کردن روی اتفاقاتی که در داخل اسرائیل داره میفته. الان 10 هفته است که تظاهرات داره انجام میشه و اون تظاهراتی که در واقع روزهایی که انجام میشه شاید به طور کلی یا نیمه حداقل قسمت های عمده اسرائیل رو فلج میکنه. قوانین رو که آقای نتانیاهو، من فکر میکنم شیوه فکری آقای نتانیاهو یا طرفدارانشون برای عوض کردن این قوانین کاملا درسته، یعنی اون فکر و اون ایدئولوژی عوض کردن این قوانین درسته، ولی طریقه که ایشون داره این کار رو انجام میده کاملا غلطه. من مش مخالفم. ایشون نباید به خاطر مسائل شخصی خودش، چون 3 پرونده در دادگاه داره و این 3 پرونده یعنی رئیس دادگاه دستور داده که آقای نتانیاهو به هیچ وجه راجب پرونده خودش صحبت نکنه. خب آقای نتانیاهو هم قبل از اینکه دادگاه عالی اسرائیل بخواد نظری رو بده که بگه رئیس جمهوری که باشه، نخست وزیری که تحت محاکمه قانونی هست نباید نخست وزیر باشه، ترس آقای نتانیاهو در اینجاست که دادگاه عالی اسرائیل این حرف رو بزنه، این نظریه رو بده و آقای نتانیاهو میخواد قوانین رو عوض بکنه که دادگاه اون رأی رو نداشته باشه بده و در واقع دولت باشه که حرف آخر رو بزنه، که به نظر من باز هم این غلطه. زمانی که دادگاه عالی اسرائیل در دهه 1980 تشکیل شدن، دولت اون سیستم پارلمانی خودش رو داشته و اکثر قضات خودشون رو کاندید میکنن که بیان در این دادگاه در واقع فعالیت بکنن در دادگاه عالی اسرائیل. اگر احتیاج هست که قوانین اسرائیل بازنگری بشه، باید از طریق به نظر من کمیته ها و سازمان هایی باشه که مورد قبول هر دو تمامی احزاب هستن، یعنی هم چپ هم راست. امروز دولت دست راستی متعصب مذهبی آقای نتانیاهو در جایی قرار داره که میخواد اول از همه این قوانین رو عوض بکنه که جایگاه آقای نتانیاهو در واقع امن بشه، بعد بیان و مسائل دیگری رو عنوان بکنن. در هفته پیش یکی از وزرای اسرائیل اعلام کردن که راجع به مسئله صحبت کردن که نقشه بزرگ اسرائیل هست، یعنی اسرائیل بزرگتر هست، شامل تمامی کرانه رود غربی اردن و خود کشور اردن هم شد. خب دولت اردن به این مسئله اعتراض کرد. تمامی اینها نشانگر یک مسئله است، اینه که احساسات مذهبی و احساساتی که گروه های متعصب مذهبی دارن جای در سیاست نداره و سیاست باید از مذهب جدا باشه. برای این آقای نتانیاهو در اینجا 2 تا مسئله رو داره دنبال میکنه. 1، این که جایگاه خودش رو در تاریخ سیاسی اسرائیل به جایی برسونه که کسی روی اون دیگه صحبتی نکنه، چون قانون توسط پارلمان اسرائیل عوض داره میشه و اگر قسمتی از این تغییر در حال حاضر در هفته پیش انجام شده، آیا این تظاهرات در اسرائیل میتونه یا در اروپا در همونجا که آقای نتانیاهو در لندن بودن میتونه تغییری در داخل این تفکر بده؟ من فکر نمی کنم آقای بهبهانی. من فکر می کنم که در آخر سر آقای نتانیاهو باید قدری از این قوانین رو مورد بازبینی قرار بدن و کاری نکنن که گروه هایی که رأی ندادن به ایشون، اون گروه ها بعدن بیان دوباره این قوانین رو عوض بکنن. بنابراین امروز نتانیاهو در جای بسیار ناراحت کننده قرار داره. اگر بخوایم مسائل کرانه رود غربی اردن و حملات مکرر و در واقع پشتیبانی هایی که جمهوری اسلامی از گروه های جهاد اسلامی در کرانه غربی اردن داره میکنه و مشکلاتی که برای نیروی نظامی اسرائیل ایجاد کردن و هرج و مرج، نمیخوام بگم ایجاد شده در داخل اسرائیل، ولی این قوانین با مسائلی که در داخل اسرائیل هست در کنار هم، هر دوی اینها دارن چالش زیادی رو برای نتانیاهو و دولت اون پیش میرن. ولی چون دولت نتانیاهو از اکثریت تقریبا راحتی در پارلمان هست، میتونه این اعمال رو انجام بده. و دلیل اینکه آقای نتانیاهو نمیخواد بازنگری بکنه با وجود پیشنهاداتی که حتی دولت های خارجی کردن، نخست وزیر آلمان، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر انگلستان و حتی نخست وزیر ایتالیا کرده و حتی آقای بایدن با مکالمات تلفنی که بایشون با آقای نتانیاهو کردن، پیشنهاد کردن که از طریق دیگری این قوانین عوض بشه، ولی به نظر میرسه که آقای نتانیاهو بدین نحو داره این مسئله رو میبینه که یک شانس داره و اون شانس با این دولت که در اکثریت وجود داره میتونه تغییراتی که باید انجام بده انجام بشه. چیزی رو که من باور میکنم اینه که قوانین اسرائیل زمانی که شخصی مثل نتانیاهو برای مدت زیادی به کشور اسرائیل خدمت کرده، بالاخره نخست وزیر اونجا بوده، یه زمانی در ارتش بوده، یه زمانی از مقامات وزارتی دیگری داشته، جایگاه ایشون نباید اینطوری مورد حملات گروه های چپی و در واقع کسانی که نمیتونن ایشون رو در صندوق رای گیری شکست بدن، میخوان به این نحو شکست بدن انجام بشه. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بوده که بالای 10، 11، 12 سال به کشور اسرائیل خدمت کرده. بنابراین امروز مخالفین در داخل پارلمان اسرائیل با برگزاری و پشتیبانی از این تظاهرات میخوان کاری رو که نتونستن در صندوق آرا انجام بدن از طریق تظاهرات انجام بدن و نتانیاهو رو خسته بکنن و شاید بتونن یک انتخابات دیگری رو پیش بیارن. این مسئله باز هم به نظر من انجام نخواهد شد و همونطور که گفتم نتانیاهو با تجدید نظر در این قوانین، من فکر میکنم که تعدادی که دست راستی هایی که موافق ایشون هستن کافیه برای اینکه آقای نتانیاهو اینطوری میبینه و دولتشون که ما چه این کار رو بکنیم و این کار رو نکنیم، قوانین رو عوض بکنیم یا نکنیم، اون گروه های چپی و اون سوشالیست ها و اونها که سکولار هستن، غیر مذهبی ها، هیچ وقت با دولت آقای نتانیاهو کنار نخواهند اومد و هیچ وقت با گروه این دولت ائتلافی متعصب مذهبی کنار نخواهند اومد. بنابراین برای آقای نتانیاهو مسئله برد برد نیست، مسئله باخت باخت هم نیست، مسئله اینه که اونها قسمتی از اسرائیل هستند که ایدئولوژی مذهبی ها رو قبول ندارن، اونها سکولار های اسرائیل هستن، چون اسرائیل روی سیستم سکولار غیر مذهبی در واقع تأسیس شده. بنابراین انتظار نداشته باشید که آقای نتانیاهو به خاطر اکثریتی که در پارلمان دارن اون قوانین رو که میخوان عوض بکنن، ولی من فکر بکنم خود آقای نتانیاهو و طرفداران ایشون هم میدونن که شکاف در دولت پیش خواهد اومد، همونطوری که وزیر دفاع و وزیر امور خارجه اسرائیل امروز زمزمه های اون شکاف رو در هفته پیش اعلام کردن. بنابراین آقای نتانیاهو باید متوجه این مسئله باشه که خروج دو وزیر میتونه این دولت رو تکون بده. بازم من امیدوارم که آقای نتانیاهو به جای این تغییرات به این نفع با تشکیل کمیته بتونن تغییراتی که میخوان در اسرائیل انجام بدن، ولی به نظر میاد که آقای نتانیاهو امروز تکیه‌ای که به این دولت داره بیش از اندازه داره مسائل اسرائیل رو تحت چالش قرار میده و من فکر میکنم تظاهرات به زودی متوقف بشه، چون در این تظاهرات نه تنها مردمیه بلکه از نقطه نظر مخالفان آقای نتانیاهو در پارلمان هم داره پشتیبانی میشه. بفرمایید.
درسته با همه این اوصاف ولی خیلی آشفته است، یعنی نمیدونم آیا واقعا سر به سلامت میبره نتانیاهو از این شرایط یا نه. از یه طرف هم نگاه میکنیم در داخل جنگ، جنگ که واقعا در سوریه در جریانه، یعنی وقتی که زلزله اتفاق افتاد اسرائیلی اولین پیامشون این بودش که به جمهوری اسلامی که شما حواستون باشه که به هوای کمک‌های نمیدونم بشر دوستانه و کمک به زلزله و زلزله زدگان اینا، در حالی که خوی زلزله اومده بود اینا هیچ کاری نمی‌کردن، یو سرازی شدن به سمت سوریه، ترکیه هم نه فقط سوریه. خب اسرائیلی ها گفتن آقا حواستون باشه ما داریم دنبال میکنیم، نگاه میکنیم، واچداگ داریم و همه چیز رو میبینیم، ولی اینا فکر کردن زرنگن، همه اسلحه ها رو بردن. تو همین میبینی که مثلا در ایران هم تلویزیونشون نشون میده نمیدونم شهرک ها و یه زیرزمینی سپاه و پاسداران که تمام اینا رو ما اون زیر قایم کردیم، این همینو در فرودگاه حلب هم ساخته بودن، این همینایی که توی ایران درست کردن تو فرودگاه حلب هم همین سنگر جان فلان رو درست کردن، شهرک زیرزمینی درست کردن، تمام سلاح‌ها که اونجا دپو شد جمع شد که از اونجا برسونن به دست نیروهای خودشون توی لبنان و این بر اون بر، خب اسرائیلی ها زدن پک و پوزش یکی کردن. بعد اینا در قبالش حمله کردن به یه پایگاهی در اونجا در به آمریکایی‌ها. خب آمریکایی‌ها دوباره بهشون حمله کردن. این داستان بزن و بکوب که تموم نمیشه، ولی این اختلافات که داخل اسرائیل، فکر می‌کنی تأثیری رو این سیاست خارجیش میذاره یا نه؟
آقای بیوانی من فکر نمی کنم، برای اینکه دستگاه سیاسی اسرائیل از دستگاه نظامی جداه، یعنی زمانی که این اتفاقات داره میفته تظاهر کنندگان که میان توی خیابون، نظامی ها که ارتش اسرائیل که تو خیابون نیومده که، اونها هنوز سر کار هستن و دارن از مرزها و کشور و فضای هوایی و بقیه مسائل مواظبت میکنن، دفاع میکنن. بعد شما نگاه بکنید به شما مسئله حلب رو، در همه این دو هفته گذشته دو سه حمله هم به فرودگاه حلب شده هم به سوریه شده و زدن، و همونطور که شما گفتین حالا زیر زمین اونجا چیزی نیست، حزب الله هم خودش یه مقداری به داخل اسرائیل رخنه کرده بوده و یک عملیات خرابکارانه شده بوده، ولی مسئله مهمتر اینجا من فکر میکنم اینه که اونایی هم که در داخل ارتش اسرائیل هستند، حالا نیروی هوایی یا نیروی زمینی یا هر نیرویی که دارن، بالاخره اونها هم شهروند هستن و یک رأی دارن اونجا و اونها هم نمیخوان ببینن اون سیستم سکولار دموکراسی اسرائیل داره عوض میشه. و چیزی رو که امروز داریم میبینیم که شما سوال میکنید که خب اینا تحت تاثیر قرار دارن میگیرن، من فکر میکنم اثر داره ولی نه اثر آنچنانی، برای اینکه امروز دیگه نیروهای روسیه اون اندازه در داخل سوریه نیستن. بردن نیروها رو بیرون، اون S-300 و S-400 از سوریه رفته بیرون، بنابراین دست اسرائیل بازتره برای زدن. باور من بر اینه که جمهوری اسلامی هم مواظبه، چون میدونن که اگر بخوان سلاحای بیشتری رو وارد سوریه بکنن اسرائیل مثل قبلا اینا رو هی میزنه، بنابراین تا اونجایی که امکان داشته. البته چند هفته گذشته وقتی یکی از این سیستم‌های ضد موشکی رو که جمهوری اسلامی فرستاده بوده یا درست کرده بوده که نیروی سوریه استفاده بکنه، وقتی شلیک میکنن اصلا در همونجا منفجر میشه و یکی از مدارس یا ساختمان‌هایی رو که جمهوری اسلامی خریداری کرده بوده و آدم‌ها رو نگه داشته اونجا منفجر میشه. بنابراین من فکر میکنم در حالت یک اتفاق نظامی، نیروهای نظامی اسرائیل مثل گذشته اون آمادگی رو دارن که بتونن جوابگو باشن. دیدیم که حملاتی که به نیروی دفاعی اسرائیل به یا وقتی میرن در اون شهرهای کناری و غربی اردن مثل جنین و بقیه و اونایی که مال جهاد اسلامی و حماس هستن رو میگیرن. من فکر میکنم تأثیری به روی سیاست خارجی اسرائیل نداره.
آخه میدونی یه اتفاقی که میفته اینه که سیگنال های اشتباه و برداشت های غلطی که صورت میگیره، مثل اینکه مثلا آمریکایی‌ها اعلام میکنن که بله آقا این تحریم هایی که کردیم خیلی بی اثر بود، جمهوری اسلامی موفق شد. امروز چیه پنتاگون میگه که بله ایران دیگه چند وقت دیگه بمب اتم میسازه ولی ما نمیذاریم بسازه، این الان داره میسازه. خب این اطلاعات دوگانه رو که وقتی بیرون میدن هم جامعه ایرانی رو گیج میکنن، هم جمهوری اسلامی رو یه جوری شیر فلان نشون میدن، در حالی که تو واقعیت صحنه که این نیستش که جمهوری اسلامی همچی آدم گردن کلفت و زورداری که نیستش که. این شرایط چنگانه رو من هنوز نتونستم برای خودم حل بکنم.
این شرایط چندگانه یا دوگانه آقای بباری برمیگرده به همون مسئله‌ای که نگاهیه که غرب، یا بهتر بگیم آمریکا، نسبت به
مثلا
جمهوری
میگه
اسلامی
که دوازده تا سناتو ببخش میگه دوازده تا سناتو تد کروز و روبیو و دوستای شما، دوستای خوب شما، اینا وشتن به جوزف بورل اروپایی گفتن که آقا شما سپاه پاسدان رو ببر. خب اگه شما چرا خودتون نمیبرین؟ چرا خودتون اینجا این کار رو نمی کنید که چرا به اروپایی میگه این کار رو کن؟ خب اینا رو من نمیفهمم، اینا رو توضیح
ببینید. آقای بیبانی، ما همیشه راجع به دو تا مسئله صحبت میکنیم: میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن. راجع به اون مسئله که برای اینی که گمراه بکنن کشورهایی رو مثل جمهوری اسلامی در تصمیم گیری خودشون، یه سری اطلاعاتی رو میزنن بیرون. آمریکا سپاه پاسداران رو جزء لیست تروریستی گذاشته، زمان آقای ترامپ گذاشتن. منتهای مسئله، اتفاقی که داره میافته اینه که قدرت خرید و تجارت سپاه پاسداران در اروپا بسیار 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 زیاده. بنابراین اونجا که این 12 سناتور وقتی میخوان جلوگیری بشه، حالا در رابطه ممکنه با مسئله پهپادها بوده یا بقیه، ولی یه نکته بسیار مهمی در اینجا هست و اون اینه که دستگاه دولتی و سیاسی آمریکا و اروپا، چین و خود جمهوری اسلامی همیشه مطالبی رو عنوان میکنن برای گمراه کردن، برای گمراه کردن دستگاه سیاسی حالا دشمن، یا برای گمراه کردن در واقع شهروندان اون کشور. اون چیزی رو که ما هیچ وقت متوجه نخواهیم شد اینه که حقیقت مطلق در کجاست. اون حقیقت مطلق رو آیا ما میتونیم ببینیم؟ آیا میتونیم ببینیم که در واقع آمریکا به خاطر حالا اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده واقعا داره از خاورمیانه میاد بیرون؟ آیا جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا میکنه؟ من فکر نمیکنم اجازه بدن که جمهوری اسلامی یک کشور اتمی بشه، برای اینکه اتمی شدن جمهوری اسلامی برای تمامی دنیا، داریم میبینیم دیگه با چه قدرتی اینها اومدن در داخل اوکراین. خب میگم قدرتشون زیاده، ولی با پررویی کامل اومدن و این سلاح ها رو دادن به پوتین که بتونه شهروندان اوکراین رو بکشه. بنابراین تمامی اینها اونم یک بازیه و اون بازی به نظر من برای گمراه کردن دستگاه های مخالف، گمراه کردن شهروندانه. آقای روز و اون 12 سناتوری که شما دارین میگین، نظر سیاسیشون این بوده، این یک نظر سیاسی بوده و اون سناتورها برای اینکه خودشون رو بخوان در یک سطح مطرح شده بین المللی قرار بدن، این صحبت ها رو میکنن. ولی شما بهتر از من میدونید که سیاست خارجی باید از طریق کاخ سفید و شخص رئیس جمهور اعلام بشه و بقیه این مسائل به نظر من ربطی نداره و جایگاهی نداره.
درست، ممنونم از آقا، سپاسگزارم. و یه دونه پرسش آخری میمونه و اون اینه که این بازی که راه انداختن در مورد ترامپ که میبره دادگاه، ترامپ هم گفت بیاید نذارید جمع کنید آدم ها، بیایید دوباره. اولا در روز سه‌شنبه آدمی جمع نشد، اول اینکه اون چیزی رو که ما در 6 ژانویه شاهد بودیم و این فراخوانی رو که ترامپ داده بود، همچی اتفاقی نیفتاد. ولی این دادگاه هم هی امروز و فرداست، هنوزم دادگاه تشکیل نشده، معلوم نیست اصلا بشه یا نشه. ولی تو این ایسوبیس 1,500,000 دلار این آقا پول جمع کرد، دست مردم پول قاب زد. این یعنی چی؟ اولا اون آدما چرا نیومدن؟ بعد چطوری این 1,500,000 دلار پول جمع کرد؟
این داستان فراخانی رو من جالبه شما میگین فراخان. موضوع از این قراره که دادگاه نیویورک در رابطه با اون پولی که آقای ترامپ به اون خانم که فیلم های پورن درست میکردن داده بوده، ادعای دادستانی اینه که این پولی که آقای ترامپ دادن به ایشون، یا به قول این طرفی ها هاشمانی، پولی که سکوت بکنه اون خانم، در مسائل تکسی ایشون تاثیر گذاشته و اون مال اظهارنامه های مالیاتی تکس ریترن رو که آقای ترامپ درست کرده دارایش رو بیش از اندازه نشون داده و و و و و این همه یک مسئله مسئله شخصیه که بین IRS و آقای ترامپ. این دادگاه در نیویورک باز برای اینکه خود بزرگ بینی بکنن اومدن یه چیز درست کردن به نام گراند جوری، یعنی جوری بزرگ. گراند جوری این قدرت رو داره که در غیاب اون شخص از روی مدارک و شواهدی که وجود داره تصمیم گیری بکنه و دستور جلب اون شخص رو ایجاد بکنه. بنابراین پرونده آقای ترامپ رفته گراند جوری. در این گراند جوری که حالا دو دفعه از وکیل آقای ترامپ گفتن که شما باید بیای اینجا به پرسش های ما جواب بدید، و وکیل آقای ترامپ گفته که ما در آمریکا چیزی رو داریم که بهش میگن client attorney privilege، یعنی صحبت هایی که بین یک موکل و وکیلش گفته میشه نمیتونه در جای دیگه بازگو بشه، اینها یک نوع پوششیه که تحت مسائل قانونی فقط ربط داره با اون و ممکنه که اون موکل رو در خطر بندازه. ولی گراند جوری میگه که خیر، شما باید یه صحبت بکنید. وقتی که این گراند جوری تصمیم گیری بکنه، حکم رو بده، حکم بازداشت اون شخص رو میدن، باید بیرونش اونجا انگشت نگاری میکنن و و و و. آقای ترامپ برداشتشون بر این بود، پرزیدنت سابق، که روز سه‌شنبه که گذشت، سه‌شنبه گذشته، این گراند جوری کارش تمام میشه و این به اصطلاح حکم رو میده. البته هنوز حکم رو نداده و ممکنه یکی دو هفته دیگه طول بکشه، ولی خب در یه منطقه مقطع زمانی مسئله خاتمه پیدا میکنه. اتفاقی که افتاد اینه که آقای ترامپ برای اینکه مطرح باشه، آقای ترامپ برای اینکه بتونه در سطح حداقل آمریکا خودش رو در خبرها نگه داره و پوشش خبری و دوربین ها روش باشن، مجبور از این صحبت ها بکنه. به نظر من بزرگترین خطری که آقای ترامپ برای آمریکا ایجاد کرد در همون ششم ژانویه سال 2020 و بقیه اون مسائل، پولی که به این خانم داده یا نداده یا هر اتفاقی که افتاده، مسئله این نیست که در دادگاه این وکیل ها نتونن شکست بدن و خود این دادگاه هم در نیویورک میدونه. بنابراین این برنامه چون از قبل ریخته شده بوده الان داره انجام میشه، به نظر من به جایی نخواهد رفت. من فکر نمی کنم که بیان آقای ترامپ رو دستگیر بکنم، ولی امکانش هم هست بکنن، چون در آمریکا همه اتفاقی ممکنه بیفته. و شما راجع به 1,000,000 دلار پول صحبت کردین، خب بله دیگه، طرفدارانی که ایشون داره بالاخره اون کمک رو میکنن و میبینن که ایشون یک جایگاهی رو داره، یک منطقی رو داره ازش دفاع میکنه که جایی داره. من برای آقای ترامپ شانسی رو نمیبینم. شاید همه این مسائل برای اینه که آقای ترامپ هم خودشون و اتاق فکری که داره ایشون رو میاره بالا میبینن که جایی برای ترامپ در آینده نیست. اما بالاترین و مهمترین نکته در اینجا اینه که آقای ترامپ میخواد خودش رو مطرح نگه داره، به خصوص الان که ما وارد آخرای مارش داریم میشیم و دیگه یواش یواش اون بازار گرم انتخاباتی شروع خواهد شد. هنوز معلوم نیست از طرف دموکرات ها چه کسی، ولی خب به نظر میرسه که از این طرف سه چهره بیشتر از جمهوری خواه سه چهره بیشتر وجود نداره، یا آقای ترامپ یا آقای دیسنتس فرماندار فلوریدا هستن یا خانم نیکی هیلی هستن، که باز من شانس زیادی به خانم نیکی هیلی نمیدم و و من فکر میکنم که نماینده آینده کاندیدا آینده حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آقای ترامپ خواهد بود یا آقای دسنتس. بنابراین آقای ترامپ میخواد خودش رو نگه مطرح بکنه در اونجا و دوربین ها روش باشن. بنابراین یه چیز تبلیغاتی درستیه و
خیلی
زیاد
جالبه این داستان ترامپ، واقعا جالبه. طرفداران که میگن که کسانی هستن که تحصیلاتشون زیر کلاس 8، یعنی 9 که اجباری هم نخوندن مرسل ورکن، اونا اونو در حد پیغمبر میدونن، پیغمبری که اومده با فساد مبارزه بکنه. این خیلی برای من جالبه که
باید بگین اکثر طرفدارانشون آقای داره، برای اینکه در جامعه ایرانی هم که در آمریکا هستن آقای ترامپ طرفداران زیادی دارن. میدونم شما طرفدار آقای ترامپ نیستیم،
من
من
طرفدار
هم
هیچ
نیستم،
کدومشون نیستم. خب
من هم خودم
مشکلم اینه.
من طرفدار آقای ترامپ نیستم، ولی نکته ای رو که من در رابطه با آقای ترامپ میخوام بگم این که ایشون قرار نبود رئیس جمهور بشه و اون کلابی رو که رؤسای جمهوری رو انتخاب میکنه و بالا میاره، ایشون از اون درز از اون شکاف اومدن تو. حالا به هر نحوی که شده قرار بود خانم هیلری کلینتون رئیس جمهور آمریکا بشن، حالا خانم کلینتون یا چپی ها. ببینید آقا، ببینید یه اتفاقاتی که میافته متاسفانه وقتی ایراد گرفته میشه، منم خودم کسیم ایراد میگیرم به این سیستم. در 2 هفته گذشته یک بانکی در شمال در کالیفرنیا به نام سیلیکون ولی بانک SVB، این بانک سرمایه‌اش از دست داد و سقوط کرد و از این حرفا. بعد اومدن ببینید الان دموکرات‌ها در کاخ سفیدن، حالا من این حرفا رو بزنم میگن اون جمهوری‌خواه طرفدار ترامپ. خیر، من دارم اتفاقی که افتاده میگم. این بانک سقوط کرد، بعد قانون آمریکا اینه که هر کی تا 250 هزار دلار در حسابش پول داره بیمه است، دولت پولشو پس میده و بقیه هم باید 10%، 20%، 30% پولایی که بالای 250 هزار دلار کم میکنن میدن. اما در این حالت اومدن گفتن تمامی کسانی هم که بالای 250 هزار دلار در این بانک پول داشتن ما تمامی پولاشون رو میدیم. آقای بیوانی میدونین چرا؟ من براتون میگم،
نه
برای اینکه نزدیک 100 میلیون دلار پولی که در این بانک بود متعلق بوده به آقای نیسان، فامیل ایشون و طرفداران ایشون. خب
و
دولت
داداش
آمریکا
شما،
کار خب با چیشی آقای بیوانی؟
داداش شما
داداشم بردارم اونجا نیستن دیگه، ایشون رفتن ژاپن کار میکنن
به حسابش، ولی اونجا هستن.
حسابش هم نیستن. بنابراین این داستان از اینجا به این هم شروع میشه، میان پول اونا رو میدن. خب پارتی بازی یعنی همین، این دیگه
حالا
پارتی
دیگه
بازی
پول
کردن
نیسان
جمهوری
بود
اسلامی
دیگه.
نیست.
خب نه، ولی جالبی داستان اصلا اینا نیست، زیبایی داستان این نشر آزاد اطلاعاته. کم تا کسی به این توجه داره، همه تو این وادی نمیدونن دموکرات ریپابلیک میره، ولی شما نگاه کنید ببینید که چطوری سریعاً اعلام میشه که آقا این اصلا پولام به چه دلیل بوده. برای اینکه پولای فرماندار اونجا بوده، مال فامیلای این بودن، همه رفقای خودشون بودن. و این اون نکته مهمیه که کمتر بهش توجه میشه، نشر آزاد اطلاعات.
نشد و این کار رو در زمان دموکرات ها میکنن آقای بهبهانی. اگر که
خب نه،
این
انران هم زمان جمهوری خواه صورت گرفت، اینطوری که نمیتونیم
ندادن
همدیگر رو بزن خونی مالی کنیم.
ندادن الان ببینید آقای بهبهانی، دلیلی که من ایراد میگیرم به این مسئله برای اینه که وزیر خزانه داری آمریکا این اجازه قانونی رو نداشته که بده.
نه خب در دوره انران اتفاقی که افتاد اینه که آدمای فقیر فقیر شدن، یعنی آدمایی که پولشون رو گذاشته بودن تو حساب بازنشستگیشون، صندوق بازنشستگی نابود شد، صفر شد، هیچی دیگه نداشتن، دوره از نو باید شروع کنن جمع کردن که بتونن پول بازنشستگیشون بدن.
امران با این داستان
ولی سرمایه دارای بزرگ مثل اون خانم چی بود که در تلویزیون هم برنامه داشتن، پولاشون جلو جلو از تو حساب قبل از اینکه اعلام ورشکستگی بکنه انران پولاشون رو کشتن بیرون، که البته اومدن دادگاه و ظاهرا زندانی شدن فلان شدن، ولی فقرا فقیر شدن، فرقش این. فقط حالا مسئله جمهوری خواه دموکرات نیست، مسئله من این آزادی است و آزادی
این
نشر
پارتی بازی
اطلاع.
که این پارتی بازی که دوستان دموکرات شما میکنن خیلی زیاد آقای.
نه خب نابودی که اونا میکنن مثل اینه، هیچ فرق نمی،
من ایراد
فقیر رو
میگیرم،
نابود کنی بدتره.
من به هر دو طرف ایراد میگیرم،
خب
هر
آره
دو طرف
دیگه
ایراد میگیرم.
نکردی.
خب اینا فکر، اینا دموکرات ها فکر پولدارا هستن آقای بیابانی، فقط اینا
خب پول
دارن،
دارن. پس شما مثلا فقیر
سرمایه
هن.
دار
شما نگاه
فقیر
کنید این خانم نانسی پلوسی، ثروت خانم پلوسی رو ببین، سر به فلک میزنه و معلومه که پول دارن. که خود آقای رئیس جمهور پول نداره، فقیره. یعنی ممنونم آقا، سال خوبی داشته باشی و بهترین شادباشای نوروزی رو تقدیم حضور خودت، خانواده محترم، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوارت میکنم و از صمیم قلب برات آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و هفته دیگر. ممنون از حضورت و همراهیت، متشکرم.
با سپاس و بدرود.
ممنون از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همراهی و همدلی تو هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، مرسی.